سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرهای مهم آغاز میکنیم با تازه ترین خبر از ولایت کندز. گزارش ها میرسانند که در ولسوالی امام صاحب این ولایت در یک مسجد انفجار شده. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مردم محل میگویند که حوالی 4:45 دقیقه انفجار صورت گرفته. تا هنوز نوعیت این انفجار و تلفات احتمالی آن روشن نیست. به معنی گرفتن تازه ترین جزئیات حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر چیزی که افزایش خشونت‌ها در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروزش خواهان پایان حملات بر غیر نظامیان شد. ظرف یک هفته بر اساس گزارشات ده‌ها تن عمدتاً در کابل، بلخ و چند ولایت دیگر افغانستان به اثر حملات و انفجارها جان باختند. وادیم بویچونکو، شاروال ماریوپول اوکراین، یک بار دیگر خواستار تخلیه کامل بندر استراتژیک بحیره آزوف شده. بویچونکو در تلویزیون ملی اوکراین امروز گفت که حدود 100,000 نفر در ماریوپول باقی ماندند. تو افزود که ده ها هزار تن از باشندگان این شهر کشته شدند. این آمار اما به گونه مستقل تایید نشده. روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده. در یک تحول مربوط، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز گفت که اوکراینی ها به مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپول ادامه میدند. زلنسکی ادعای روسیه را رد کرد که نیروهای روس پس از تقریبا 2 ماه آتشباری شدید کنترل این شهر استراتژیک بندری را در دست گرفتند. و هند و بریتانیا از روسیه خواستند که در اوکراین فوراً آتش بس کند. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، در نشست مشترک خبری با بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، در دهلی جدید امروز گفت که هر دو طرف برای حل مشکلات در اوکراین بر گفتگو و دیپلماسی تاکید کردند. جانسون دیروز در یک سفر 2 روزه به هند رسید. هند که خریدار عمده اسلحه روسیه است، تهاجم مسکو بر اوکراین را هنوز نکوهش نکرده و موقف بی‌طرفانه اختیار کرده است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. حکومت سرپرست طالبان از بازداشت طراح حمله دیروز در مزار شریف خبر داده. گفتگوی داریم در مورد ناامنی ها با یک فعال امور صلح.
وعده و ایدهای طالبان نسبت به این بود که ما مدعی بودند که آوردن امنیت نسبی به درون افغانستان دلیل آمدن خود طالبان به درون افغانستان بودند، که این یک گویشی کلان غلط است.
در روز جهانی زمین درباره اهمیتش به شما میگوییم.
روز جهانی زمین یادآوری است برای بشریت در مورد حفاظت از محیط زیست و حراست از مادر زمین، تا بتوان کره زمین را به مکان بهتر برای نسل‌های آینده تبدیل کرد.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی هستم. خوش آمدید. برنامه آزادی و شنوندگان را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. مقامات حکومت سرپرست طالبان میگویند که طرای حمله دیروز بر یک مسجد اهل تشیع در مزار شریف را بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این فرد عضو گروه داعش است و در ولسوالی 4 بولک بلخ بازداشت شده. از سوی دیگر، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ در خبرنامه نوشته که این فرد عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی نام نهاد گروه داعش برای بلخ بوده. در همین حال، وزارت خارجه ایالات متحده در پیوند به ناامنی‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که آمریکا با هر گونه تماس با طالبان به این موضوع رسیدگی می‌کند. بیشتر در این گزارش.
پس از حمله بر یک مسجد اهل تشیع در شهر مزار شریف که در آن دست کم 25 تن کشته شدند، مقام های طالبان از بازداشت طراح این حمله خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت این فرد مسئول گروه داعش در بلخ و طراح این حمله بوده است.
نیروهای استخباراتی در تعقیب این عملات توانستند طراح رویداد را که مسئول گروه داعش هم بود بازداشت کنند. او در گذشته و در عملیات کنونی در بلخ که در بین مردم ملکی بویژه هموطنان اهل تشیع ما انفجار کرده، دیگر افراد دخیل در این قضیه نیز زیر بررسی قرار دارند.
از سوی دیگر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ در خبرنامه ادعا کرده که فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی نامنهاد گروه داعش برای بلخ بوده و در چندین حمله تروریستی در این ولایت دست داشته است. در هفته جاری به شمول کابل، در ننگرهار، کندوز، بلخ و برخی ولایت‌های دیگر حملات انفجاری افراد طالبان و غیر نظامیان را هدف قرار داد که این موضوع در داخل افغانستان امیدها به تأمین صلح را قطع کرده و نگرانی‌های را هم به سطح جهان به میان آورده است. به تازگی وزارت خارجه آمریکا با نگرانی از ناامنی‌های اخیر خواهان پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان شده است. نت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفته است آنان متعهد به حمایت از تمامی افغانان به شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند.
ما از افزایش خشونت‌ها در افغانستان زیاد نگران هستیم و خواستار پایان دادن به این حملات بزدلانه و محکمه عاملان آن هستیم. تمام کودکان افغان، تمام افغان‌های عبادت کننده، تمام ناظران، اقلیت‌های مذهبی و دیگران حق دارند که زندگی خود را به گونه مسئول و به دور از خشونت سپری کنند. مردم افغانستان این حق را دارند که زندگی مسئول از تروریسم داشته باشند و عبادت کنند.
آقای پرایس این را هم گفته که آنان با استفاده از هر گونه تماسی با طالبان می خواهند که به این گونه موضوعات رسیدگی شود. مسئولیت حمله روز گذشته در شهر مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته، گروهی که طالبان آن را شکست خورده دانسته و گفته که توانایی سر بلند کردن را ندارد. اما با شمول جنرال فرانک مکنزی فرمانده مرکزی آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل و دیگر کشورها از قبل در پیوند به گسترش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داده بودند. آگاهان امنیتی هم میگویند که طالبان خطر داعش را که افغانستان با آن مواجه است جدی نگرفتند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، گروه داعش حملات انفجاری و انتحاری زیادی را در کابل، کندهار، ننگرهار، کندوز، کنر و بلخ انجام داده که در نتیجه ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
اما ناامنی ها بر زندگی مردم عادی در افغانستان چقدر اثرگذار است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی با دکتر فرح مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر پرسیدم.
ناامنی و بدامنی طبیعتاً ما ایرا بدامنی نمیگم، ناامنی به دلیل میگم که هیچ گونه امنیتی، نه امنیتی روانی، نه امنیتی اقتصادی، نه امنیتی معیشتی و نه هم حتی امنیتی فرهنگی و روانی و اجتماعی در درون افغانستان همیشه باعث شده که مردم مظلوم و رنج کشیده بارها تجربه های تلخی را تکرار ببینن و این سلسله تا دوام برانداختن رژیم ها و یک مدتی کمی که وعده وعیدهای طالبان نسبت به این بود که مدعی بودند که آوردن امنیت نسبی به درون افغانستان دلیل آمدن خود طالبان به درون افغانستان بودند که این یک گویش کلان غلط است و همیشه ما ایره رد کردیم در برنامه های متعددی به دلیل این که عامل بدامنی یا عامل ناامنی کسانی بودند که خودشان به درون افغانستان فعلا حاکمیت دارند و از طریق ناامن شدن صفحات شمال و خصوصا انتحاری های هفته اخیر که یک قومیت بزرگ افغانستان نشانه گرفته میشه، نشان داد که مردم افغانستان به آن چرا که به اندازه تمکین کرده بودن و خوشحال بودن از نسبت 40 سال خستگی جنگ و سردرگمی جنگ که گویا یک اندازه امنیتی روانی به افغانستان آمده و آن هم با این حوادث رد شد و مردم افغانستان در سردرگمی تمام به سر خواهند میبرند.
دکتر صاحب، خب قسمی که شما هم گفتین، حکومت سرپرست طالبان پیش از این چند بار گفته که امنیت در سراسر کشور برقرار شده، اما طوری که ما شما میبینیم افغانستان در روزهای اخیر صحنه حمله های مرگبار است. او طرف طالبان میگن که از هر گونه تلاش برای تامین امنیت مردم شهروندان افغانستان دریغ نمی کنن و اقدامات را هم روی دست دارن. انتظار شما از مقامات مسئول حکومت سرپرست طالبان چیست؟
نقطه جالب این همیجاست که طالبان مدعی بودن که آورنده امنیت نسبی به درون افغانستان است، امنیت مالی و جانی و روانی مردم افغانستان، که با حوادث اخیر منتفی میشه این مدعی. و ما فعلا انتظاری به دلیلی از اداره طالبان نداریم که طالبان باید انقیاد بگذارن در کرنششان و به این عقیده رسیده باشن که امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی مردم افغانستان را نمیشه با یک گوشه شرعی بیایم و مدعی باشه که ما حکومت کرده میتونیم. حکومت شاخصه ها و مؤلفه های بسیار زیاد دارن، باید طالبان انقیاد بگذارن که نمیتوانن و درایت و توانایی مدیریت 34 میلیون نفوس افغانستان را ندارن و در یک جغرافیا نمیتونن تا با بست دادن تنها یک گوشه شریعت بیاین حکومت کنن. ما در قرن 21 قرار داریم و مردم انتظارات مطابق روز دارن، مردم مطابق چرخش زمان، مطابق کاروان زمان خواسته های دارن و یک دولت نمیتونه تنها با گرفتن یک بخش دینی بیای و حکم روایی داشته باشن. طالبان باید بدارن که یک گروه هستن و یک گروهی که تنها دروس دینی خواندن و دروس مدرسه ای دارن. با تدریس مدرسه ای یا با دانش مدرسه ای نمیتونیم که جوابگوی نیازمندی های امروزینی مردم افغانستان باشیم. به همون دلیل باید اینا پیشنهاد داشته باشن که یک حکومت عبوری تشکیل شوه و شراکت اقوام مختلف افغانستان در این حکومت باشه تا بتانن دست به دست هم یک اندازه امنیت درون افغانستان و آرامش به مردم افغانستان بازگردانیده باشن.
دکتر فرح مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر، با ما صحبت می کرد. رویدادهای امنیتی بر زندگی شما چقدر اثر گذار بوده؟ به این شماره پیامگیر رادیو آزادی می توانید پیام بفرستید: 00420211241438، شماره واتساپ ماست 00420211246 01. این سوال را در فیسبوک ما هم پرسیده ایم، در آنجا هم می توانید تبصره کنید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از صرافان در سرای شاهزاده می گویند که طرح طالبان را عملی کرده نمی توانند. آنها می گویند که پول تعیین شده برای ضمانت شماری از صرافان را ورشکست خواهد کرد و کار را از دست آنان خواهد گرفت. بیشتر از همکارم بشنوید.
شماری از صرافان کابل به طرح بانک مرکزی به رهبری طالبان واکنش نشان دادند. بر اساس این طرح، صرافان باید برای کسب جواز کار 5 میلیون افغانی و شرکت‌های خدمات پولی 50 میلیون افغانی در بانک مرکزی به رهبری طالبان به گونه ضمانت بگذارد. یک تن از صرافان سرای شاهزاده که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی گفت با تطبیق و عملی شدن این طرح همه صرافان کارشان را از دست خواهند داد.
میتونم ما بالکل همی صرافی را بانک نیه قسرمایه هم نداریم. قرمایه ما پیش مردم از قرض دادیم، ما مردم قواست نداریم که 5 میلیون به او بتیم 50 میلیون برای شو کنیم. خب ما یک بانک شخصی به خود باز میکنم. این خواه روپا نیست که ما یک میلیونر باشم که قبول به افغانستان بانک زمانه دادیم. این ماجیج افغانستان است، مردم کلش غریب است. که پیسه کسی نداره که با اینا بتا باز دیگه پول داشته باشه تا اشکار کنه. این از به حکومتی ضرورت است که به مردم کار روزگار جور کنه. خب به حکومتی ضرورت نیست که یک چیزی کار برش جور شده امورم از بیکار کنه.
این در حال است که ارگ حکومت طالبان روز پنجشنبه در صفحه توییترش نگاشته بود بر اساس طرحی که بانک مرکزی برای صرافان تهیه کرده بود قابل تطبیق است و هر صراف باید جواب جواز کار داشته باشد، 5 میلیون افغانی برای بانک مرکزی ضمانت بدهد و هر شرکت خدمات پولی هم باید 5 میلیون افغانی به گونه نقدی نزد بانک مرکزی داشته باشد. در همین حال سمیم احمدی، یک صراف دیگر در سرای شهزادی کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت این طرح در حکومت پیشین نیز از سوی صرافان رد شده و اکنون هم برای آنان قابل قبول نیست.
طرح رقیبان که مرکزی حکومت طالبان برای اتحادی صرافان مطرح کرده قابل قبول صرافان نمی باشه، بخاطر که برای اخذ جواز خدمات پولیشان بسیار پول گزاف را یا در شرط گذاشتن و همچنان صرافای وجود دارن که دو سه نفر یک شده یک دکانه با کرا گرفته و با مقدار پول کم و صرافی میکنه. اگر ما مثال 5 میلیون یا 5 میلیون پیش بانک مرکزی بگذارن باش کار کردن نمیتونن. قسمی که در حکومت قبلی قبول نداشتن معلوم دار است که در امارات هم قبول نداره، با خاطر که بسیار ضربه کلان است به صرافا.
با این حال حاجی دادگل، معاون اتحادیه صرافان کابل، با ارسال یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نگاشته است طرح تصویب شده بانک مرکزی با شرایط کنونی قطعا سازگار نیست و از توان صرافان کابل و ولایت ها بالا است. به گفته او با تطبیق این طرح جرم و جنایات که ناشی از اجرای فعالیت های غیر قانونی می باشد افزایش خواهد یافت و قاچاقبران و سیاکاران منفعت خواهند برد. طرح پرداخت 5 میلیون ضمانت برای کسب جواز به بانک مرکزی از سوی صرافان در حکومت پیشین نیز ارائه شده بود که آن زمان نیز با واکنش‌های اتحادیه صرافان مواجه شد. اکنون کمیسیون اقتصادی وزارت مالی حکومت طالبان به بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان و اتحادیه صرافان وظیفه سپرده تا طرح این بانک برای فعالیت‌های صرافان را یک بار دیگر مرور کنند.
امروز روز جهانی زمین هست. 1 میلیارد تن در سراسر جهان از این روز تجلیل می کنند. آرش همایون به شما بیشتر می گوید.
هر سال به تاریخ 22 اپریل روز جهانی زمین جشن گرفته می شود که سالگرد جنبش مدرن حفاظت از محیط زیست است. این جنبش در سال 1970 میلادی آغاز شد و هر سال بیش از 1 میلیارد تن در سرتاسر جهان روز زمین را به حیث روز اقدام برای تغییر رفتار بشری و سیاست‌ها مشخص می‌کنند. روز جهانی زمین یادآوری است برای بشریت در مورد حفاظت از محیط زیست و حراست از مادر زمین تا بتوان کره زمین را به مکان بهتر برای نسل‌های آینده تبدیل کرد. 22 اپریل 1970 میلادی حدود 20 میلیون آمریکایی که 10% نفوس ایالات متحده ای آمریکا را در آن زمان تشکیل میداد به سرک‌ها و پانتون‌های صدها شهر آن کشور گرد آمدند تا در مورد عدم آگاهی در مورد محیط زیست اعتراض کنند و خواستار راه‌ها و شیوه‌های جدید برای پیشرفت کره زمین شوند. اولین روز زمین در سال 1970 موجی از اقدامات از جمله تصویب قوانین مهم محیط زیست را در آمریکا باعث شد. قوانین هوای پاک، آب پاک و آنچه که با خطر انقراض مواجه است تصویب شدند و در واکنش به نخستین روز زمین در سال 1970 اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا ایجاد شد. بعد از 1970 بسیاری از کشورهای جهان نیز به زودی قوانین مشابه را تصویب و نهادهای حفاظت از محیط زیست را ایجاد کردند. در سال 2016 میلادی سازمان ملل متحد 22 اپریل یعنی روز زمین را به حیث روز اجرایی شدن توافقنامه تاریخی پاریس در مورد تغییرات اقلیمی انتخاب کرد. اولین روز زمین سرآغاز جنبش مدرن حفاظت از محیط زیست دانسته می شود که اکنون می توان گفت بزرگترین رویداد مدنی در کره زمین است. در حال حاضر مبارزه برای محیط زیست پاک ادامه دارد، زیرا ویرانی ها و آسیب های تغییرات اقلیمی هر روز بیشتر از روز پیش آشکار می شود و با افزایش آگاهی از بحران اقلیمی که در حال حاضر در سراسر جهان به اوج آن رسیده، بسیج جامعه جهانی نیز افزایش یافته. در سال گذشته میلادی رهبران و سیاستگزاران اروپایی روی قانون جدید اقلیمی توافق کردند و آنها موافقت کردند که تا سال 2030 میلادی انتشار گازهای کاربن را 55% کاهش خواهند داد. فعالان حفاظت از محیط زیست و دانشمندان هشدار دادند که زمان زیاد برای جلوگیری از شدیدتر شدن تأثیرات تغییر اقلیم باقی نمانده است.
سپاسگزارم از همراهی شما. تا لحظات دیگر برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در حالی که در جهان از روز کارآفرینی و توسعه پایدار تجلیل می شود، وضعیت در افغانستان پس از حاکمیت طالبان چگونه است؟ افغانستان
تنها جای جنگ نیه و اگر فرصت داده بشه خیلی از استعدادها میتونه در اینجا شکوفا بشه.
گزارش هم داریم در مورد وضعیت کودکان در شهر قلعه نو در بادغیس.
دو ماه میشه کار میکنم، میرم اشغاله میچینیم، پیر مادر من کار نمیکنم، مریضم پیر شدن.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید:
آیا در دین اسلام اومده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟
گزارش از ما، قضاوت از شما.
هر سال به تاریخ 21 اپریل از روز جهانی خلاقیت و نوآوری جشن گرفته می شود. در حالی که در جهان از این روز به هدف کارآفرینی و توسعه پایدار بزرگ داشت می شود، در افغانستان پس از حاکمیت طالبان چراغ‌های استعدادهای زیاد خاموش گشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقتی سخن از خلاقیت و نوآوری در افغانستان به میان می آید، در ذهن اغلب تیم دختران روباتیک افغانستان و دستاوردهایشان در بخش فناوری تجسم می شود. دختران دانش آموز دختری که از دل سنت‌های محافظه‌کارانه جامعه افغانستان قد علم کردند و روی به فعالیت آوردند که برای همه ناآشنا بود. ربات سازی. نخستین تیم روباتیک دختران در سال 2017 در هرات شکل گرفت. شرط عضویت در آن آشنایی و علاقمندی ریاضیات و برق بود. 6 دانش آموز دختر از میان 150 اشتراک کننده موفق به کسب عضویت در این تیم شدند. اولین رباتی که این گروه معرفی کرد توانای تشخیص رنگ توپ را داشت و در نخستین گام مدال نقره شجاعت را در ایالات متحده آمریکا دریافت کردند و استعدادشان جهانی شد. تیم دختران رباتیک افغانستان در 6 سال پسین بارها در بخش فناوری نوین و رباتیک برای افغانستان افتخار آفریدند و همواره نمادی از استعداد و توانایی دختران افغانستان در جهان بودند. اما حاکمیت طالبان چه تأثیری روی فعالیت این گروه داشته؟
هدف کلی تیم ما اینه که قدرت دختران افغان را به جانیان نشان بده.
سمیه فاروقی کاپیتان تیم دختران رباتیک افغانستان که از 6 سال بدین سو عضو این تیم است میگوید با وجود همه چالش ها آنان اکنون دامنه فعالیتشان را گسترده تر کردند و در 7 ماه پسین دانش آموزان بیشتری در افغانستان عضو این گروه شدند. سمیه با تیم 6 نفرهش حالا در قطر به فعالیتهایشان ادامه می دهند و در کنار آن در پی جذب دختران و پسران علاقمند روباتیک در افغانستان و آموزش آنلاین به آنانند.
ما همه اعضای تیم ما کوشش میکنیم که صدای دختران افغان باشیم. دخترانی که در افغانستان هستند و فرصت از این ندارند که در برابر حق و حقوق خود صدای خود را بلند کنند و ما مایم که یک چهره جدیدی از افغانستان به جانیان نشان بدیم و این نشان بدیم که افغانستان تنها جای جنگ نیه و اگر فرصت داده بشه خیلی از استعدادها میتونه در اینجا شکوفا بشه.
این در حالی است که شماری از زنان و دختران افغان همین اکنون از ابتدای ترین حقوق خود یعنی آموزش محرومند. با این همه به نظر میرسد زنان این سرزمین حالا یاد گرفتند چگونه چالش ها را به فرصت تبدیل کنند. آنجلا قیور زمانی که در ماه آگوست سال گذشته طالبان در افغانستان حاکم شدند و دروازه مکتب به روی بخشی از دختران بسته شد، مکتب آنلاین هرات را ایجاد کرد. مکتب آنلاین هرات در فرصت کم مورد استقبال گسترده قرار گرفت و آموزگاران از کشورهای مختلف داوطلب شدند تا دختران افغان از آموزش عقب نمانند. این مکتب با کمک اینترنت تمامی آموزش های مورد نیاز را برای دانش آموزان فراهم می کند. بیش از 3000 فرصت آموزش برای دانش آموزان در افغانستان، مهاجران در ایران و اردوگاه‌های مهاجرتی در سراسر دنیا فراهم شده و حدود 300 آموزگار سرگرم آموزش و تولید مواد درسی برای این مکتب آنلاینند. آنجلا غیور که خود در دوره اول حاکمیت طالبان از آموزش محروم بود به رادیو آزادی چنین میگوید:
مضامینی که درس میده تقریبا 85 مضمون مختلفه که در 4 طبقه بندی میشه قرار میگیره. طبقه اول آموزش های مدنی هستن مثل تفکر انتقادی، تفکر خلاق، مهارت های زندگی. طبقه دوم مهارت های نرم هستن یا سافت اسکیلز مثل 17 زبان مختلف خارجی و روانشناسی، خودشناسی، تغذیه و سلامت. طبقه سوم مهارت‌های سخت هستن یا مو هارد اسکیلز که شامل کدنویسی و برنامه نویسی و گرافیک و اینها میشن. و طبقه چهارم هنر و علوم انسانی است.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه فراهم کردن فرصت‌های کاری و رشد استعدادها در کشور داشته باشیم اما آنان به سوالات ما پاسخ ندادند. تیم روباتیک دختران افغان و مکتب آنلاین هرات ممکن بخشی از نوآوری و خلاقیت جوانان به خصوص زنان در 20 سال پسین در افغانستان باشد. اما اکنون که بیشتر زنان اجازه فعالیت بیرون از خانه را در جامعه افغانستان ندارند، بیم آن می رود که همه استعدادهای نهفته در پستوی خانه سرکوب شده و زنان در افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شوند. از این میان فعالیت تیم روباتیک دختران افغان در داخل کشور که حالا نزدیک به 200 عضو دارد، در شرایطی که طالبان آموزش را برای دختران بالاتر از سن 6 منع کردند، با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. این در حالی است که امروز 21 اپریل روز جهانی خلاقیت و نوآوری است. در حالی در جهان از این روز به هدف کارآفرینی و توسعه پایدار بزرگداشت می شود که در افغانستان چراغ استعدادهای زیادی پس از حاکمیت طالبان خاموش گشته است.
ریاست کار و امور اجتماعی بادغیس می گوید که در ماه‌های اخیر به علت افزایش فقر و بیکاری شمار کودکان گدا و کارگر در شهر قلعه نو 50% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
خانه چی نبودک؟ بیارم مریض بودک؟ کار نبودیگم تا این کار شده.
حامد 10 ساله یگانه نان آور خانواده 5 نفری یک بوجی پر از زباله در دست دارد. آنان 3 سال پیش به علت جنگ میان نیروهای امنیتی حکومت پیشین و طالبان از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت آواره شدند. خانواده این کودک بیشتر از 2 سال وابسته به کمک‌های بشردوستانه بین المللی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته آنان شاهد کاهش کمک و افزایش فقر بودند. او از وضع زندگیشان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
2 ماه میشه کار میکنم، میرم اشغاله میچینیم. پیر مادر من کار نمیکنم، مریضم پیر شدم. میرم روز اینجا کار میکنم، 50-60 به میارم خانه یک چیز میزیم، سمنون میسنم میارم. من باز نمیدم. خب بیر به کم گوشنگی شده. بدبخت شد بیان منم این کار چیز کرد.
کودکان دیگری هم هستند که فقر و بیچارگی آنان را به جای بازی های کودکانه و رفتن به مکتب به کار و گدایی روی جاده ها کشانده است. رحمت 10 ساله یکی دیگر از آنهاست. او آرزوی دارد که برایش دست نیافتنی به نظر می رسد.
ما به مکتب خود دوست دارم، به خانه خود دوست دارم، به اشغالدانی نمیارم. ما خود یک طالبا یک دولت به ما کمک بکنه، ما به اشغالدانی دیگر نمیارم، ما به مکتب خود دارم.
در 6 ماه اخیر شمار کودکان کارگر و گدا در شهر قلعه‌نو نزدیک به 50% افزایش یافته است. ترجان خادمی رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در بادغیس میگوید که هیچ بودجه‌ای برای کمک به این کودکان در اختیار ندارند. او به رادیو آزادی میگوید که شمار کودکان کارگر و گدا در حال افزایش است.
بادغیس که در کوچنان و کچه درسته بدهیم.
میزان کودکان کارگر در ولایت بادغیس زیاد شده. بیشتر این کودکان آشغال جمع‌آوری میکنند و با کارگری مصارف خانواده هایشان را تامین میکنند. میتوانم بگویم که شمار این کودکان در بادغیس از 600 تن تا کمتر از 1000 تن است.
محرومیت از مکتب از یک طرف، نگرانی دیگری از طرف دیگر مطرح است. عبدالعزیز توکلی، فعال جامعه مدنی در شهر قلعه‌نو بر رادیو آزادی میگوید که بیشتر این کودکان در معرض بهره برداری جنسی قرار دارند.
سوء استفاده های بسیار زیادی از این کودکان میشه متاسفانه. ما در مواردی متوجه میشیم که باندهای مافیا بوده که تکلگری را سر از اینا انجام میتن. در مواردی سوء استفاده های جنسی و بهره برداری جنسی از این مسائل صورت میگیره.
بیشتر کودکان کارگر و گدا در شهر قلعه‌نو از خانواده‌های بیجا شده داخلی هستند که در سال‌های اخیر به خاطر جنگ و خشکسالی از ولسوالی‌های بادغیس به مرکز این ولایت آواره شدند. در حال حاضر کودکان این خانواده‌ها با آینده نامشخصی روبرو هستند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام، تفاستم از کابل. بیشتر از 200 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران به مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دختران هستیم. چرا؟
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم در رابطه با مکتبان مکاتب دختران بالاتر از 6 این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا برای ما داده. این طالبان که یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا برای ما داده، طالب خانه داده که از ما میگیره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان در ولایت کندوز تایید کرد که در یک مسجد در ولسوالی امام صاحب این ولایت امروز انفجار رخ داد. هنوز از آمار تلفات احتمالی این رویداد خبری در دست نیست و کسی مسئولیت آن را نپذیرفته. ظرف یک هفته بر اساس گزارش ها در کابل، بلخ و چند ولایت دیگر افغانستان با اثر حملات انفجارها ده ها تن جان باختند. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر چیزی که افزایش خشونت‌ها در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروزش خواهان پایان حملات بر غیر نظامیان شد. سازمان عفو بین الملل گفته که حمله بر زائران هزاره در مزار شریف که در نتیجه آن به گفته این سازمان دست کم 31 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند به مثابه جنایت علیه بشریت است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که اوکراینی ها به مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپول ادامه می دهند و هند و بریتانیا از روسیه خواستند که در اوکراین فوراً آتش بس کند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد ناامنی های اخیر مصاحبه داریم با آقای محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام.
ما از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک ارث سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندهای خود میگیره. اولش امی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خویشاوندهای خود ناموشا میگیره. مثلا اگه 10 تا خوار داشته باشه یا 5 تا خوار داشته باشه کلش بیوه مندازن. این نماینده کار خراب میکنه.
ما میخواییم یک شکایت داشته باشم و در کنارش یک خواست و خواهشی از مسئولین، کسایی که در رأس هستند داشته باشم. لطفاً وظیفه تان را به درستی انجام بدین و بر مردم سهولت به وجود بیارین. امروزه تعداد گداها، تعداد کسایی که دست به تگدی میزنن بیشمار از شهر کابل. در هر کوچه و پس کوچه زنی را میبینی، خانمی را میبینی که در کنارش طفلش، در کنارش کودکش خوابیده و دست به تگدی میزنه و هیچ کسی متاسفانه توجهی به این قشر آسیب‌پذیر جامعه نداره. وقتی کسایی داد از اسلام میزنن و میگن ما گپ از قرآن کریم میزنیم، در کجای قرآن کریم آمده است که خانمی برایه به خاطر ازی که او گدایی بکنه اقدر مجبور شوه که نان شب روز خود داشته نباشه و دست به تگدی بزنه؟ من مطمئن هستم که وجدان هیچ کس قبول نمیکنه که این کار بکنه تا مجبور نشوه. کمک هایی که به افغانستان سرازیر میشه، سیلی از کمک ها ما شاهدش بودیم که به افغانستان سرازیر شد، اما ما هیچ وقت شاهدی از این نبودیم متاسفانه که برای مستحق برسه، حق به حقدار برسه. توجه مسئولین بیشتر میخوایم. آرزو میکنم که اینا وظیفه خود را به درستی انجام بدن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده‌های خوب رادیو آزادی. یک موضوع مهم WFP میگه که من کمک به تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، به خصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP گرفته بجنه کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنه، 40 نفر 40 کارت رو نگاه کنیم، 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از جنه. خب ما مجبوریم که این کمکار بیاریم و مردم قناعت نمیکنه، مجبوریم که بسر همین قریه مکمل تقسیم کنیم. به هر نفر 7 کیلو 8 کیلو الی 10 کیلو آرد میرسه، دل خود 2 کیلو میرسه، روغن هم همین شیشا یک لیتر میرسه یا نیم لیتر میرسه. خب شما نگاه کنیم این مردم و این قریه چکنه که این کمک های کمی بزینه چی درد مداوا میکنه، چی درد دوا میکنه. هست کمک های خوبی میایه، متاسفانه نمیفهمم که اینا به کی میره. اینا رو فکر کنم امارت هم به سر خود اینا تقسیم میکنه، یا که نفرها خود بیشتر میگیرن. به مناطق مردم های فارسی زبان خیلی کم میایه و همین یک چیشم دیده که خود ما دیدم و خود من بایست یک نماینده در قریه وظیفه جا میدم، امین خود ما میره مثلا مردم تقسیم میکنه و یک چیز کمیه. اگر میخواین که WFP یا سازمان قضایی جهان میخوای به مردم به افغانستان کمک بکنه، فل عموم همگی تقسیم کنه، چون مردم های ولسوالی و قریه همه غریبن، هیچ ندارن. و همین موضوعی که فلان عددیم نشته شد، WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توضیح کرده اما خیلی کم، 10% توضیح کرده، 90% اگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
الو، شخصی به نام گلپسند خود را در کابل چارای دیمزنگ از فقر و گرسنگی آتیش داده. شخصی خود تای بکیر این مردم آتیش داده بره و یا برادر خود کشیده بره و یا برادر خود در غرق داده بره و تابکی این طبقه داد از این مردم بیسه. وقت براد خودکشیم خلاص میشه، فقرم خلاص میشه. همین کمک هایی که جامعه جهانی برای مستحقین و مستضعفین افغانستان که اینجا داخل میشه، همین که زیر نظارت اصلی بیطرف به حد زیاد مای آدم راضی باشد. ما در دوربرخ دیدگاه که میبینم مردم خیلی دچار مشکله. ما خانیم در کابول است، در کابول همی رقم بدبختی فقر است. یک خانیم شریم دو خانیم، یک خانیم بیرار ما، یک خانیم شریم در غزنی دونه.
بله سلام علیکم، مجبال آسوم از ولایت خاندار بکم شدن. به ولایت خاندار نظامی های طالب ها بعد از ساعت 10 بگیر شد کشور در بیرون نمیمانه، اطلاع بسته است، مردم در تکلیف است. بعد از 10 بگیر شد هر کسی در ایران باشه مجازات میشه، در خانه برده میشه. لطفا در این مشکل کنی رسیدگی کنی، مردم بسیار دو تبلیغ.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سپهداری اواخر شاهد چندین انفجار در اطراف اکناف افغانستان، مخصوصاً در مزار شریف بودیم که تلفات با خود داشتند. در این حوادث زیادتر اهل تشیع افغانستان مورد هجوم قرار گرفتند. روی از این موضوع گفتیم، سبب اصلی از این موضوع چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت مجدد میگم به ملت افغانستان از این حوادثی که در جای افغانستان رخ میده، خصوصا در مراکز مذهبی و فرهنگی جامعه تشیع افغانستان. هزاره ها و شیعه ها یک مردمی هستند که هزاران سال در این سرزمین زیست کردن و از روزی که اینا مسلمان شدن در دوران حکومت خلیفه چهارم اسلام و امام اول شیعیان، از اون زمان اینا مسلمان شدن و شیعه مسلمان شدن و از اون زمان تا به امروز اینا هر حکومتی که آمده اینا آسیب دیدن، سرزمینایشان گرفته شدن، قتل عام شدن تا به امروز. و امروز هم اونم متعصبین مذهبی روی کار آمده که اونا تفکر تکفیری دارن و ضد شیعه هستن، لذا هزارهایی که مذهبشان تشیع هستن مورد هدف از خصومت‌های مذهبی و قومی قرار بگیرن. هزارها از دو جهت اینا مورد خصومت هستن، هم خصومت مذهبی اعمال میشه بر علیشان و هم از نگاه قومی هزاره هستن و یک جهت قضیه افغانستان هستن، از نگاه قومی هم اینا را مورد هدف قرار میدن. بیشتر اینجا افراطیون مذهبی امروز چه در چوکات حکومتشان یا در چوکاتی که اگر به حکومت هم نیستن ولی هدف مشترک داره.
حکومت طالبان چرا کوتا آمدن در تامین امنیت از اینا از نقطه نظر شما؟ برازی که اینا افتخاراتشان می بودن که ما به افغانستان امنیت آوردیم.
حکومت طالبان از این قضیه به عنوان یک هرم فشار استفاده میکنن. اینا در چند ماهی که حکومت کردن ناکام شدن، در سطح دنیا اینا را کسی به رسمیت نشناخت و کشورهای همسایه ما هم به رسمیت نشناخت. ولی هازا اینا خود بار دیگه به دیوانگی زدن و کشتار مردم را شروع کردن که اگر شما به رسمیت نشناسین ما را اینطور حوادث ما انجام میدیم. چندی پیش هم تهدید کرده بود یکشان که اگر امریکا به رسمیت نشناخت ما را باز ما دیگه ناامنی در دنیا گسترش میدیم. دیگه نمی ای خو یک مرتبه هم ناامنی است که سر شیعه هاستن بیشتر و دیگه مردم افغانستان هم از این آسیب میبینن و در کشورهای همسایه ما هم کم کم کارشان شروع شده.
محقق صاحب، بعضی از متخصصین فکر میکنن که کشورهای همسایه مثلا ایران و پاکستان و دیگرها هم در مسئله افغانستان غیر مستقیم دست دارن، یعنی آرامی در افغانستان چندان به نفعشان میگن نیست. شما با این مفکوره ها تا چی حد موافق هستین یا رد میکنین؟
خب تحلیل ها زیاد است، منطقه ما حال به غم جان خود هستیم. وقتی که ما این مشکلات سر ما هست دیگه با دیگه طرف ها چی بگوییم؟ توقع ما از همسایه های ما است که کمک کنن که افغانستان از این وضعیت براید و این قتل عام متوقف شود. ما توقع ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد هم است که افغانستان در بند سابع ببرن و اساس بند هفتم در جایی که یک ناامنی و یک کشتار و یک قتل عام یک مردم صورت میگیره اونجا سازمان ملل خودشان مداخله میکنه. چرا در افغانستان نمیکنه؟ امروز یک ملت 6-8 میلیونی در معرض قتل عام و نسل دیگه ایر باید یک تدابیر برش بگیرن. سازمان ملل متحد باید اقدام بکنن در این قضیه و این روند متوقف کنن. کشورهای همسایه ما هر کدام منافع خود دارن، حالا اونا میتونن نمیتونن، ما قزنا زیاد جنجال نداریم. شاید مرگ و زندگی مردم ما بر اونا هیچ اهمیت نداشته باشه، اما این یک موضوع انسانی است که هم همسایه های ما هم دنیا باید این مسئله را سر توقف کار کنن.
آقای محقق، بعضی تحلیلگرا در سابق مالم یک موضوع رو میگن که پاکستان هم از افغانستان من حیث یک تخته خیرش به آسیای میانه میخواه استفاده بکنه. یکی دوم، گروپ های مختلف دیگر هم کوشش میکنن که در آسیای میانه نفوذ کنن. ورزی که در جایی که رژیم های دکتاتوری باشه در اوج حتما مبارزه می باشه که به آزادی هایشان نسبی دست پیدا بکنن. از او خاطر در آسیای میانه بسیاری از ممالکشان سیستم های یک حزبی یا یک رهبری است. شما در این مورد چی فکر میکنین که پاکستان یا کدام گروپ های دیگر مثل داعش و دیگر کدام مقصد خاصی دارن که از نارامی افغانستان استفاده بکنن در کشورهای مثلا آسیای میانه؟ صاحب،
طبعا یکی از اهداف مهم تروریست ها آسیای میانه هست، اما بحثی است که آیا ما چرا قربانی اهداف هر گروهی که میخوان در هر جایی کار بکنن، چرا اهداف ما قربانی اهداف زنا قرار بگیریم؟ امروز همه کشورها افغانستان را رها کرده، چه دور چه نزدیک، چه دوست چه دشمن، همگی امروز مردم افغانستان شاهد قتل عامش هستن و شاهد یعنی حوادث تلخ هستن و کلشان دستای خدا بسته کردن یا این که حتی با امیر تروریست ها هم کار است.
البته مسئله کلگی در یک کشتی هستیم، اگر کلگی ملامت باشه هیچ کس موسیچه بیگناه شده نمیتونه. در این 20 سال گذشته چرا سیب در افغانستان تمام احزاب سیاسی و رهبرهای سیاسی من جمله خود شما نتانستین یک نظام خوب ایجاد بکنین؟ سیب همیشه هر کس بستلا به مو رای خود روان بود، احزاب سیاسی هم بودن، میراثی رقم بود، از این خاطر مشکلات سر احزاب سیاسی گذشته، رهبرهای گذشته نیست؟
اینطور است که در 20 سال گذشته ما را کی مانده؟ در 20 سال گذشته امریکا آمد، اول گفت من انتقام برجای دوقلو را میگیرم از طالبا، از القاعده، بعد از اون گفت من دموکراسی میکنم، حکومت لیبرال میارم. ما در 20